ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 13 اسفند 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها. نسرین،
متشکرم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر شنبه 13 اسفند ماه پس از بازگشت از یک سفر دو روزه به ایران، با حضور در یک کنفرانس خبری در وین از توافق برای افزایش سطح تعامل میان آژانس و جمهوری اسلامی خبر داد. آقای گروسی در سخنان خود به مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر درباره دوربین‌ها، بازرسی‌ها و میزان غنی‌سازی اشاره کرد و گفت که در سفر اخیرش به ایران توافق شده که دوربین‌ها دوباره نصب شوند. او در این حال تاکید کرد که در سفر اخیر خود به ایران مقامات جمهوری اسلامی اطلاعات جدیدی در این زمینه، اینکه چرا غنی‌سازی حدود 84% انجام شده، در اختیار او نگذاشتند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خبر داد که بازرسان آژانس چند روز دیگر به ایران می‌روند و سطح جدیدی از تعاملات آغاز می‌شود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، با انتشار بیانیه‌ای حکومت ایران و بیت رهبری را به دست داشتن در حملات با گاز سمی به مدارس دختران متهم کرد. او شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول اصلی این حوادث نامید و نوشت که او به گمان باطل خود با فروکش کردن تجمعات خیابانی فرصتی برای انتقام پیدا کرده و در این راه سلامت و امنیت جسم و روان پیشگامان جنبش زن زندگی آزادی را هدف قرار داده است. آقای قدیانی راه بهروزی را عرصه عمومی و خیابان دانسته و گفته است که در این روزها وظیفه خود می داند که از هر تجمع و تحسنی که در مخالفت با این جنایت به گفته او ننگین برگزار شود حمایت می کند. این اظهارات در حالی بیان می شود که با گذشت حدود 3 ماه از آغاز این حملات، مقامات جمهوری اسلامی با بیان روایت های ضد و نقیض در این باره می گویند که هنوز کسی بازداشت نشده و سرنخی به دست نیامده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مرگ یک دانش آموز دختر در پاکدشت در صبح شنبه به دلیل مسمومیت ناشی از حمله گازی خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر، اصغر میرقاسمی، رئیس آموزش و پرورش پاکدشت، این خبر را تکذیب کرد و گفت که 60 دانش آموز دختر در مدرسه امامت این شهر دچار مسمومیت خفیف و سطحی شدند و در حال حاضر حال همه آنها خوب است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی، تمام مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان پاکدشت در نوبت بعد از ظهر در روز شنبه تعطیل شدند و دست کم 3 مدرسه در اسلامشهر و بیش از 40 مدرسه در شهرهای مختلف از جمله 2 مدرسه پسرانه هدف حملات گازی قرار گرفتند. گزارش ها از تجمع خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به مسمومیت ها با حملات گازی حکایت دارد. حساب کاربری 1500 تصویر که گزارش های اعتراضات را در ایران پوشش می دهد، از تجمع خانواده ها در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف از جمله مناطق مختلف تهران، رشت، کرمانشاه، اردبیل و اصفهان در روز شنبه خبر داد. خانواده ها در این تجمعات شعارهای از جمله مسئول بیکفایت نمی خواهیم و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برخی گزارش ها از حمله ماموران سرکوب کرد به خانواده های دانش آموزان و ضرب و شتم والدین معترض توسط این نیروها در منطقه 5 تهران حکایت دارد. و در خبری کوتاه، همزمان با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران، دلار بار دیگر افزایش قیمت داشت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد 54750 تومان معامله شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه حملات با گازهای سمی به مدارس در ایران و انفعال دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی عوامل پشت این حملات. دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی. گروسی میگوید نتایج هفته آینده مشخص می‌شود. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. طبق گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه دانش آموزان دو مدرسه هم در منطقه صفادشت در شهرستان ملارد استان تهران و یک مدرسه دخترانه در شهریار دچار مسمومیت شدند. همزمان با ادامه حملات با گازهای سمی به مدارس دخترانه در ایران، شماری از خانواده‌ها مقابل ساختمان‌های آموزش و پرورش برخی از مناطق از جمله در تهران و اصفهان و اردبیل تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
آهای آهای نشسته ها، مسموم بعدی از شماست. شعار اعتراضی امروز خانواده های دانش آموزان مسموم شده مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران. این هم گوشه ای از فریادهای اعتراضی مردم مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 2. امروز خانواده ها در اعتراض به حملات گازی زنجیره‌ای به مدارس دخترانه و عدم دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 8 هم تجمع کردند. علاوه بر تهران، عده‌ای از خانواده‌ها در اردبیل و اصفهان هم در اعتراض به حملات سمی به مدارس تجمع کردند. این گوشه‌ای از شعارها در اصفهان:
اسید پاشی، مسمومیت، هر دو یک جنایت، اسید
پاشی. همزمان در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر چند حمله سمی دیگر به مدارس منتشر شده است، از جمله دو مدرسه به نام‌های دبیرستان اسمت و دبستان حجت در صفادشت شهرستان ملارد و همینطور مدرسه دخترانه توحید شهریار. اکانت تصویر 1500 با انتشار عکس‌هایی از این مدارس نوشته برخی از دانش آموزان پس از استنشاق گاز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. همزمان برخی از خبرگزاری‌ها در ایران از دستگیری 3 مرد به اتهام قصد آتش زدن مدرسه‌ای در تهران سر خبر دادند. به نوشته این خبرگزاری‌ها، پلیس پیش از اقدام این 3 نفر را به آرامش دعوت و سپس بازداشت کرده. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. حملات سمی به مدارس بسیاری از خانواده‌ها در ایران را نگران کرده. این تجربه است که مادر یکی از دانش آموزان امروز صبح با رادیو فردا در میان گذاشته.
ما تو منطقه غرب هستیم و مدارس دخترونه تا این مسمومیت هایی که صورت گرفته، امروز که من دخترم رو برده بودم، ناظم مدرسه جلو در بود به همراه اون آقای نگهبانی که هستن، اجازه برده فقط بچه ها رو میدادن، تحویل میگرفتن بچه ها رو و هیچ پدر مادر یا هر کسی دیگه اجازه وارد شدن به مدرسه رو نداشتن. مدرسه های پسرونم یه سری از کلاس ها خیلی کم اومده بودن، تعداد بچه ها خیلی کمتر از روزهای دیگه بودش، ولی تو مدرسه دخترانه بعدش که تماس گرفتن گفتن نه همه کلاس ها اومدن ولی تعداد کم محدودتر از روزهای قبل.
حملات سمی به مدارس دخترانه از اوایل آذر ماه سال جاری در قم شروع شد. با گذشت حدود 100 روز از این حملات، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از دادن اطلاعات دقیق در مورد نوع گاز استفاده شده در این حملات خودداری می‌کنند. آنها ابتدا وجود چنین حملاتی را انکار و منشأ بسیاری از آنها را عملیات روانی و شایعه می‌دانستند. حالا اما یک صدا آن را به دشمنان نظام ارتباط می‌دهند. این صحبت‌های روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
دشمن می‌خواد ایجاد دلهره بکنه، می‌خواد ایجاد ناامیدی بکنه. با گزارش سریع و دقیق به مردم این توطئه دشمن رو هم خونسا کنن.
حملات گازی به مدارس دخترانه واکنش دیپلمات‌های برخی کشورها را هم در پی داشته. روز جمعه رابرت مالی نماینده دولت آمریکا در امور ایران این حملات را محکوم و بر لزوم توقف آنها تأکید کرد. پیشتر آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان حملات سمی به مدارس دخترانه در ایران را تکان دهنده خواند و خواستار تحقیقات کامل در مورد این مسمومیت ها شد، درخواستی که سازمان ملل متحد هم از آن حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما در واکنش به این درخواست وزیر خارجه آلمان با کنایه در توییتر نوشت: از جمله حقایق تلخ که هنوز نیاز به شفاف سازی دارند، مسمومیت‌های شیمیایی از طریق گازهای سمی آلمانی در دوره جنگ تحمیلی صدام است که دولت آلمان مسئول آن است. ناصر کنعانی ابراز نگرانی آنالنا بربوک را ریاکارانه و مداخله جویانه خوانده و گفته جمهوری اسلامی اجازه ایجاد ناامنی برای دختران دانش آموز ایرانی با انگیزه های سیاسی را نخواهد داد. همزمان گروهی از پزشکان ایرانی الاصل در آمریکا و اروپا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواهان اقدام این نهاد در رسیدگی به ماجرای حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان دخالت فدراسیون برای جلوگیری از آنچه وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده خواندند را ضروری دانستند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید. اما با گذشت حدود 3 ماه از آغاز این حملات، مقامات جمهوری اسلامی میگویند که هنوز کسی در این رابطه بازداشت نشده و سرنخی هم به دست نیومده، در حالی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی عاملان و آمران حملات با گاز سمی به مدارس انفعالی برخورد کردند که گزاره امنیت و اقتدار نظام همواره از کلیدواژه‌های پرمصرف در ادبیات سیاسی و تبلیغاتی این حکومت بوده. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
در مورد واکنش حاکمیت، اولا تا زمانی که افکار عمومی حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد نکرده بود، حاکمیت واکنش نشون نمیده. یعنی واکنش هایی هم که امروز میبینیم در اثر فشار افکار عمومیه و این خودش تردیدها نسبت به نقش حاکمیت در این بحران رو افزایش میده. نکته دوم این که گستردگی این اقدامات هستش، به این معنا که گستردگی این اقدامات نشون میده که این یک اقدام سیستماتیک هستش، یعنی یک لوجستیک خاصی نیاز هست تا این اقدامات صورت بگیره. در نتیجه تردیدها نسبت به نقش حاکمیت و اون شک نسبت به نقش حاکمیت در حال افزایشه. حاکمیت مدعیه که این کار دشمنانه. اگر هم این رو بپذیریم، باز ما با یک بحران عظیم حکمرانی مواجه هستیم که یک کاری به این گستردگی و در این گستره رو در کشور دشمنان جمهوری اسلامی میتونن انجام بدن و اون ادعای حاکمیت مبنی بر تأمین امنیت خب زیر سوال میره. ما از هر نظر نسبت به این موضوع نگاه بکنیم، با یه فاجعه تمام عیار امنیتی مواجه هستیم. حالا یا کار حاکمیت هستش که علیه شهروندانش اعمال میکنه که این خیلی فاجعه بسیار بزرگتری هستش، یا کار دشمنان جمهوری اسلامی بنا به ادعای خود جمهوری اسلامی باشه که باز هم یه فاجعه امنیتیه. یعنی شما انقدر ناتوان هستی در حفاظت از جان شهروندان که به راحتی شهرهای مختلف و دبیرستانهای مختلف مورد حملات تروریستی قرار میگیره.
آقای نجفی، این حملات با گاز سمی به مدارس در حالی داره ادامه پیدا میکنه که رسانه‌های حکومتی و افراد نزدیک به حاکمیت به جای اقناع افکار عمومی به نوعی مدعی هستند و پاسخهای فرافکنانه میدند. این برخورد رسانه‌ای حاکمیت و تریبون‌های نزدیک به او با این دست حوادث رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب این یه بخشش به سرشت حاکمیت جمهوری اسلامی برمیگرده که اصولاً شهروندان رو نادیده میگیره و حاضر به پاسخگویی نیست. نکته دوم که در مورد رویکر حاکمیت نسبت به قضایای اینچنینی که شک ناظران رو بیشتر میکنه، مبنی بر ایجاد تردید یا ایجاد انحراف قضیه، گسترش ضد اطلاعات، تکنیک هایی الان در این رویکرد هستش که حکایت از اون داره. جمهوری اسلامی اصولا علاقه برای پاسخگویی به این بحران رو نداره و این اتفاقا اون تردیدها و اون شک نسبت به نقش سیستم، حالا یا بخش های از سیستم در این فاجعه رو افزایش میده. به نوعی مجبور شده از پاسخ بدهد. پاسخ ها جنس فرافکنانه داره، ضد اطلاعات منتشر میشود و مسائلی از این دست. و ما شاهد هستیم که در این مورد اصولا اون سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناتوان از پاسخ به یک مطالبه مشخصه که ریشه این حملات کجاست، توسط چه کسانی داره اجرا میشه و اصولا چرا نظام سیاسی موجود ناتوان است تامین امنیت کشور هستش و امنیت شهروندانش. خب یه بخشش به خود نظام جمهوری اسلامی برمیگرده که اصولا به اعتقاد من نظام هوشمندی نیست و یک بخشش هم به رویکردهایی برمیگرده که به عنوان رویکردهای ضد اطلاعات بیشتر مورد توجه هستش. قصد فرافکنی داره، قصد داره که ابهام ایجاد بکنه تا از پاسخگویی فرار بکنه. من این نشانه ها رو میبینم، شکم نسبت به نقش سیستم در اعمال این آنچه که من عمل تروریستی مینامم، عمل تروریستی به معنای اشغال وحشت، تکثیر وحشت مینامم، شکم نسبت به نقش سیستم بیشتر میشه.
آقای نجفی، میدونیم که برای حاکمیت جمهوری اسلامی گزاره اقتدار نظام بسیار مهم هست، روشم خیلی مانور میکنه. در کنار انفعال دستگاه های مسئولی مثل مدعی العموم در قوه قضاییه و یا سازمان پدافند غیر عامل و نهادهای امنیتی در خصوص این حادثه، آیا جمهوری اسلامی آگاهانه داره در این خصوص منفعلانه عمل میکنه یا اینکه واقعا غافلگیر شده؟
ما باید سناریوهای مختلف رو بچینیم. اگر سناریوی دخالت خود نظام جمهوری اسلامی، سازماندهی عناصری از نظام در چنین حملاتی باشه، خب باید ببینیم هدف اینها چیه. خب شاید قوی ترین پیشفرض همین باشه که بعد از جنبش زن زندگی آزادی قصد مرعوب سازی جامعه رو دارن و یا شاید پیش بینی میکنن که اعتراضهای سختری در راهه و از همین الان دارن محکم میگیرن. اگر ما پیشفرض رو یه سناریو بچینیم که دشمنان جمهوری اسلامی درش دخیل هستن، خب اون ادعاهای تامین امنیتی که قبلا مطرح میکردن، نمیدونم در فلان کشور میجنگیم تا امنیت شما رو تامین بکنیم، همه زیر سوال میره. چرا جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدین و کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی و شهروندان بسیار دری عمل میکنه، اما در مورد این اینقدر با تاخیر و با رویکرد فرافکنی وارد عمل شده؟ اصولا آیا فقط امنیت اینه که در کشور بمبگذاری نشه؟ خب اگر دشمنان جمهوری اسلامی اینو انجام دادن، خب این اصلا سیستم امنیتی کشور مشکل داره، یعنی اصلا شهروندان یک کشور در معرض خطرات جدی هستن. من میخوام بگم در هر سناریویی که ما تصور کنیم اصولا به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون این روش های تکثیر وحشت، اگر جمهوری اسلامی دخیل است در این پرونده، باعث خشم بیشتر جامعه میشه و اگر دشمنان جمهوری اسلامی دخیل هستن در این پرونده، باعث اون شکستن اون تصویری که جمهوری اسلامی میگفت هم بر همه امور کنترل دارم خواهد شد، یعنی اون تصویر شکسته میشه. اینجا جمهوری اسلامی بازنده خواهد شد، چون اصولا این مسئله بسیار عمومیه، به کل کشور مربوطه، به امنیت شهروندان مربوطه. جمهوری اسلامی با هر سناریویی در این مورد ضررهای جدی خواهد دید، همچنان که متاسفانه تجربه های قبلی هم شک ناظران رو در دخالت جمهوری اسلامی و نقشش در سازماندهی چنین حملاتی رو بیشتر میکنه.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما مقامات مسئول جمهوری اسلامی تاکنون درباره موضوع انتشار گازهای سمی در مدارس و درباره منشأ و نوع گازهایی که مورد استفاده قرار گرفته اطلاع رسانی نکردند. در همین زمینه با مازیار صدری، متخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، محمد زرقامی گفتگو کرده.
شواهد اولیه که بوده از گزارش‌هایی که بوده این بوده که دانش آموزان بوی خاصی رو حس کردن، این بویی که در چندین منبع دانش آموزان رو ذکر کرده بودن، بویی بوده شبیه ماهی فاسد شده. این بیشترین شرحی بوده که دانش آموزان دادن و متعاقب اون تعدادی از دانش آموزان دچار علائم سرگیجه، تهوع، درد شکم و سرفه و علائم تنفسی شدن. خب این علائم نشون دهنده این هستش که یک گازی در اینجا به طور سیستماتیک، با توجه به اینکه میدونید که تعداد مدارسی که در این مسئله درگیر شدند و حتی خوابگاه‌های دانشجویی تعدادش بسیار بسیار زیاد هست و یکی یا دو مورد نیست که ما بخوایم به مسائل خیلی نادر و کمیاب فکر کنیم، چیزی که به نظر میاد همونطور که این شرح حال میرسونه این هستش که حالا یا با قصد انتقامگیری از بانوان ایرانی و یا به دلایل مشابه کسی به طور عمدی و سیستماتیک گازی رو وارد مدارس میکنه که این گازها با توجه به علائمی که ذکر شده بیشتر این احتمال من در مصاحبه‌های قبلی با شبکه‌های دیگر عرض کردم، گازی هست به اسم فسفین که در صنایع الکتریکی استفاده میشه و به صورت کپسول‌های ترکیبی خیلی راحت در ایران در دسترس هست، در مزان اتهام هست بیشتر از بقیه گازها که دقیقاً بوی شبیه ماهی فاسد شده میده و علائم گوارشی در اون بسیار شایع هست، مثل تهوع، استفراغ، سرگیجه و درد شکم و علائم تنفسی و سرفه. خوشبختانه چون ساعات یا دقایقی که کودکان در معرض این گاز بودند کم بوده، عوارضش خیلی شدید نبوده و به ترتیبی بوده که بعد از مدت کوتاهی این عوارض برطرف شده، ولی با توجه به شرح حالی که تعداد متعددی از دانش آموزان و والدین اونها دادن، این مسئله و به خصوص چه گاز فسفین در صدر اتهام قرار دارن.
یعنی شما استفاده از مثلا نیتروژن یا گازهای دیگه‌ای که صحبت میشه، حتی مثلا صحبت شده از گاز بیهوشی، اینها رو محتمل نمیدونید؟ چون حتی مثلا بوی نارنگی گندیده هم گفتن که استنشاق شده در بعضی جاها و حتی بوی تخم مرغ مثلا فاسد شده.
بله ببینید، خب گازهای سمی تعدادشون زیاد هست. تخم مرغ فاسد شده معمولا ترکیبات اکسید گوگرد هست. اگر گازهای بیهوشی رو میفرمایید، ناتریک اکساید هست که در بیهوشی استفاده میشه که معمولا بوی خیلی خاصی آنچنان نداره و علائم گوارشی ایجاد نمیکنه. ناتریک اکساید یا هم گاز خنده که میدونید بیشتر باعث خنده و یا حالت خواب آلودگی میشه، میتونه تهوع ایجاد بکنه برای درد شکم و اینها ایجاد نمیکنه. از نظر علائم با این حالت به قول معروف جور در نمیاد. و یا دیوکسید گوگرد و مسائلی که فرمودید، بوی تخم مرغ گندیده و اینها به قول معروف علائمی که ایجاد میکنند دقیقا این علائمی که ذکر شده توسط دانش آموزان نیست. تنها گازی که به طور کامل تطبیق داره، یعنی با اون چیزی که گزارشی که من خونده بودم از حدود چند صد دانش آموز کاملا تطبیق داره، یعنی در صدر این گازها هست، فسفین هست. البته ما میدونیم جنایتکارانی که این کارها را انجام میدهند با توجه به اینکه افرادی هستند که به صورت سیستماتیک این رو انجام میدن، هیچ بعید نیست که دسترسی به گازهای ترکیبی هم داشته باشن. گازهای
پس این گازها نشان دهنده این هم هست که در دست همه هم نمیتونه باشه، یعنی در دست یه سری افراد خاص میتونه باشه.
به این ساعتی به این راحتی نه، میتونی مثلا شما، من نگاه کردم ترکیب هیدروژن با گاز فسفین به صورت تجارتی در کپسول‌های 44 لیتری فروخته میشه در ایران برای صنایع الکتریکی و حتی دیتکتور، یه دستگاهی که میتونه این گازو در هوای مناطق صنعتی مشخص بکنه به PQD 8334، این به راحتی در ایران در دسترس هست. یعنی اینکه اگه کسی بخواد واقعا تحقیق بکنه در این مورد، خیلی راحت هست، میشه این دستگاه رو داشت و بلافاصله چک کرد که این گاز وجود داره یا خیر.
مازیار صدری متخصص مراقبت‌های ویژه در لندن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
ملت ایران بعد از 44 سال تجربه عملی دریافتند که وقتی حکومت میگه اوجب واجبات حفظ نظام است و بعد خود خمینی میگه که میشه نماز رو ترک کرد و حج نرفت و فرائض واجب رو کنار گذاشت در صورتی که مصلحت ایجاب کنه برای حفظ نظام. برای مصوم کردن دختر، تجاوز به خانم ها در ماشین و در زندان، کشتن انسانها، ترور، حاکم کردن فقر، همه اینها اگر در اتاق فکر فرض کنم که ولی فقیه کمک کنه به حفظ نظام، میره زیر همون آیتم اوجب واجبات. نه تنها گناه نداره، بلکه عین ثواب و خدمت به اسلام عزیز است. بنابراین مسموم کردن دخترها کار خود نظامه. میخواد یه درسی بده به بچه ها که دیگه جرات نکنن تو مدرسه روسری بردارن یا بیان تظاهرات کنن، خانواده هم طوری بترسن که همراه دختراشون بیان تا دم مدرسه و بعد دخترشون رو با خودشون بیارن خونه.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مسموم میکنن یا کودکن، اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینا میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن، اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری که وقتی خامنه ای میره به دیدار بچهای 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگسال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
روی صحبت من نه با اکثریت ملت ایران، با قشر خاکستری جامعه است. عزیز من، همشهری من در تهران، در اصفهان، در شیراز، در همه جای دنیا، دیگه باید این رژیم چه بلایی سر ما بیاره که ما به خود بیان و عکس العمل نشون بدیم؟ چه کار باید بکنه؟ جوونامونو نکشته، بچه هامونو مسموم نکرده، اوضاع اقتصادیمون رو به این روز در نیورده، دیگه باید چیکار کنه؟ باور بفرمایید، قشر خاکستری جامعه، اگر این بلاهایی که این رژیم سر ما آورد، سر خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، گاو و الاغ در می آورد، یه جفتک مینداخت، یه شاخی میزد، تو هنوز تو خونت نشستی که پسر همسایه بره برای تو کشته بشه. بلند شو بیا بیرون، خجالت بکشی، حیا کنی. ما ملت ایرانی، ما بزرگی، این کارا رو نکنی، پاشو بیا بیرون، غیرت و شرف داشته باشی.
در حالی که تمام دنیا این روسیه رو محکوم کردن به خاطر حمله به اوکراین، ایران میره در کنار روسیه وای میشه. و در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره، به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
چند پیام شما همراهان رادیو فردا بود. پی میگیریم مجله رو با گزارشی از ایران. بر اثر شلیک ماموران یگانه ویژه به خودروی یک خانواده در اصفهان، کودکی 2 ساله کشته شد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان میگوید که علت تعقیب خودرو گزارش مشکوک بودن اعلام شده، اما از آن هیچ اقلام ممنوعی کشف نشده. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
یک کودک 2 ساله به نام امیرعلی شامگاه جمعه 12 اسفند در پی شلیک ماموران یگانه ویژه به خودرو حامل او و خانواده‌اش در اصفهان جان باخت. مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان شنبه بعد از ظهر ضمن تایید این خبر، ماموران را از واحد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کرد. حساب کاربری 1500 تصویر درباره جزئیات این حادثه آورده است. شامگاه جمعه مادر و پدری با 2 فرزند خردسال با ماشین در حال سفر بودند که کامیونی متعلق به یگانه ویژه جلوی آنها میپیچد. راننده ماشین فکر میکند سفت گیرند و میخواهد راهش را عوض کند که نیروهای یگان ویژه به سمت آنها شلیک میکنند و کودک دو سالهشان به نام امیرعلی را با شلیک به سرش میکشند. کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار نیز در گزارشی هویت این کودک را امیرعلی دو ساله اعلام کرد و افزود که او به همراه خانواده و چند تن از دوستان خانوادگیشان به سفر تفریحی به اصفهان رفته بودند که در جریان این حادثه کشته شد. بر اساس این گزارش خودروی یگان ویژه یک کامیون بیشباهت به خودروهای پلیس بوده و نیروهای مستقر در آن بدون اعلام ایست اقدام به شلیک به خودروی حامل خانواده امیرعلی کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این گونه شلیک های بی‌محابای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی مردم به رادیو فردا چنین میگوید:
حاکمان نظام ولایی که با این وضعیت گرانی ها زندگی رو برای مردم زهر کردن، ظاهراً قرارشون این هست که این ملت هیچ صبحی رو به شب نرسونن که یک خبر تلخ، یک تراژدی رو شاهدش نباشن. خبر تلخ این روزها شلیک و کشته شدن یک بچه دو ساله است. حالا هر قصه پردازی هم که بکنن، حالا جای شکرش باقی که نگفتن که راهزن ها اینا رو کشتن و گفتن مامورای خود ما بودن. ولی وقتی شلیک میشه به یه ماشین شخصی که پونز بره، دوتا میخ کوچیک بره تو لاستیکاش متوقف میشه، اینا ظاهرا هیچ پروتکلی ندارن. یعنی هر مامور پلیسی، هر گشت ویژه‌ای، هر لحظه اراده کنه گویی میتونه هر نوعی شلیک بکنه. این در صورتی است که آقای وزیر امور خارجه همین روزا اصلا تکذیب کرده که مامورای ایران شلیک کردن. خب یادمون نرفته کیان پیرفلک هم همین مامورای آتش به اختیار شلیک کردن، کشتن. چند روز پیشم به یک ماشین شخصی دیگه شلیک کرده بودن، بعدن گفتن این یه نوجوانی بوده، گواهینامه نداشته، از دست مامورا فرار کرده. گویی که مثلا یه قصه‌ای بگن توجیه میکنه شلیک رو. خب یه پروتکلی وجود داره در همه جای دنیا برای پلیس که باید لاستیک ماشین رو نشانه بگیری، نه که برداره ترق بزنه یه نوجوانو بکشه، حالا بچه دو ساله بیگناهو بکشه. ولی عمیق‌تر نگاه کنیم گویی که در این نظام ولایت مطلقه، این ولایت از بالای نظام به سراسر نظام، همه ارکان نظام، همه افراد نظام و مامورانش سرازیر میشه. یعنی همون طور که کسی که بالا سر مملکت نشسته خودش رو صاحب مملکت میدونه، ولایت مطلقه داره که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دخالت کنه و پاسخگو نباشه، گویی این سرازیر میشه. این فره ایزدی، این ولایت مطلقه میاد تا فلان نماینده مجلسی که وارد طرح میشه و میخوابونه زیر گوش مامور پلیس، فلان ماموری که اصلا لباس شخصی موی خانومی رو میگیره میکشش، فحاشی میکنه، کتک میزنه، که آمده اعتراض داره به مسموم سازی زنجیره‌ای دختران دانش آموز و هیچ کسی هم جلوداری اینها نیست. فلان قاضیشون میگه اختیارات من از خدا یه بند انگوش کم داره. بنابراین این نظام ولایت مطلقه گویی کارمندا و ماموراش هم همه مطلقه هستن. تنها راه نجات از این وضعیت حسین قلی خانی نجات از نظام مطلقه است و هر حکومتی که قدرت مطلقه درش حاکم باشه.
مرگ کودکان در جریان تیراندازی نیروهای حکومتی به خودروهای شخصی پیش از این نیز سابقه دارد. در اوایل دی 1401 دختری 12 ساله به نام سها اعتباری طی واقعه‌ای مشابه در شهر بستک استان هرمزگان با شلیک مستقیم ماموران کشته شد و با آنکه خانواده این دختر اقدام به شکایت کردند، ولی هنوز هیچ خبری از محاکمه عاملان تیراندازی منتشر نشده است. اما در خبرسازترین مورد، کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ساکن ایزه، شامگاه 25 آبان 1401 در حالی که با والدین و برادر خردسالش در خودرو در راه بازگشت به خانه خود در ایزه بودند، هدف گلوله ماموران حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و کشته شد. با وجود تلاش حکومت برای انتساب این قتل به تروریست‌ها، مادر کیان در مراسم خاکسپاری او به روشنی اعلام کرد که خودرو آنها توسط نیروهای حکومتی به رگبار بسته شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون همواره هر گونه کشته شدن معترضان و یا مردم رهگذر بر اثر شلیک ماموران دولتی را انکار کرده و حتی مدعی شده‌اند که تعدادی از این نیروهای دولتی بر اثر حمله به گفته آنان تروریست‌ها کشته شده اند. در تازه ترین اظهارات از این نوع، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه CNN ضمن انکار هر گونه شلیک توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته شدن مردم را نیز کاملا انکار کرده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در آخرین روز از تازه ترین دیدار خود از تهران گفت که یک بسته کاری مبتنی بر صداقت و همکاری با جمهوری اسلامی برای شفافیت برنامه هسته‌ای ایران بسیار اهمیت دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که هنوز معلوم نیست که سفرش چه حاصلی خواهد داشت و هفته آینده مشخص خواهد شد. در همین زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند گفتگو کردم.
چقدر اهمیت بستگی داره به اینکه به چه نتیجه‌ای در گفتگوهای روز جمعه و روز شنبه آقای گروسی با مسئولین جمهوری اسلامی به توافقی رسیدن یا به توافقی نرسیدن. با توجه به تاریخچه این گفتگوها دو سال گذشته بخصوص، باید امید خیلی خیلی محتاطانه داشت که واقعا اتفاق مهمی پشت پرده افتاده باشه که باعث بشه این فاصله ها بین آژانس و تهران، فاصله بین خواسته های جامعه جهانی و تهران پر شده باشه. گفتگوهای آقای گروسی در مصاحبه مطبوعاتی که انجام داد در روز دوم اقامتش در تهران خیلی درش شادمانی دیده نمیشد، اگرچه هیچ خبر خاصی رو منتشر نکرد و تلاش کرد بعضی از اقدامات تخلف‌آمیز جمهوری اسلامی رو خیلی کم اهمیت جلوه بده، من جمله این که بگه میزان غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 83.7% خیلی کم بوده و یکی از فقط شیرهای خروجی یکی از این سانتریفیوژها این آلودگی رو داشته، ولی به هر حال این خطایی است که صورت گرفته و آقای گروسی همچنان با احتیاط در ارتباط با تخلفات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، ولی به هر حال این بخشی است که به کار و دیپلماسی او مربوطه. ما طرف دیگر گفتگو رو هم که بخوایم مورد قضاوت قرار بدیم، میبینیم پرسش هایی که خبرنگارا در داخل ایران و وابسته به رسانه های حکومت انجام میدن خیلی پرسش های شلاقی است و آژانس رو متهم میکنن به سیاسی کاری، آژانس رو متهم میکنن به اینکه زیر نفوذ آمریکا و اسرائیل قرار داره، و اینها نشانه های خوشی نیست که نشون بده پشت درهای بسته توافق صورت گرفته.
آقای تقی‌زاده، با این حال در دیدار این بار مدیر کل آژانس از تهران او با مقامات ارشد سیاسی در ایران از جمله ابراهیم رئیسی دیدار کرده، آیا میتونه این دیدار سطح بالای سیاسی او با مقامات جمهوری اسلامی به داستان احیای برجام یا ترس جمهوری اسلامی از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه مرتبط باشه، چیزی که در هفته‌های اخیر با توجه به رفتارهای حکومت ایران و اقداماتی که انجام داده بسیار بر سر زبان افتاده؟
درسته این یک تفاوت بود در مقایسه با دیدارهای قبلی آقای گروسی از تهران، این بار با ابراهیم رئیسی ملاقات کرد، همینطور با عبداللهیان، ولی خیلی خوشبینانه خواهد بود اگر بگیم که این گفتگوها یا ملاقات با رئیسی میتونه منتهی بشه به احیای برجام. اون فاصله زیادی داره تا امکاناتی که الان وجود داره و جمهوری اسلامی میتونه بهش دست پیدا بکنه یا خیر، ولی در مورد خونسا کردن خطر فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه گوشه ذهن عوامل جمهوری اسلامی باشه، به خصوص وقتی میبینیم که روز دوشنبه شورای فصلی حکام آغاز به کار میکنه و با توجه به قطعنامه توبیخی که در جلسه قبلی آژانس علیه جمهوری اسلامی صادر شد، اگر که توافقی بین آقای گروسی و آقای اسلامی یا هر کس که طرف صحبت اصلی آقای گروسی هست نرسه، این بار هم باز در اجلاس شورای حکام باید انتظار داشت که بحث جمهوری اسلامی بحث داغی باشه و اگر اروپایی ها و آمریکایی ها اسرائیلی ها این فشارها رو افزایش بدن، زمینه ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت فراهم بشه. با توجه به وضعیت بسیار شکننده اقتصادی که الان در ایران حاکم هست، رفتن پرونده ایران به شورای امنیت میتونه برای حکومت تهران بسیار سنگین باشه، عوارض و نتایج اون، و بعید نیست که جمهوری اسلامی امتیازاتی راضی شده باشه به آژانس بده، من جمله نصب دوربین ها، دادن اجازه دسترسی به سایت فردو که حالا معلق شده، ولی نه بازگشتن از تخلفاتی که از دو سال پیش به خصوص آغاز کرده یا در سال آخر دولت آقای روحانی به مرحله تازه‌ای وارد شده بود. باید دید که آژانس و شورای حکام هفته آینده نتایج دیدار آقای گروسی رو چطور تحلیل میکنن و آقای گروسی چطور میتونه وضعیت نجنگ و نصر رو باز با جمهوری اسلامی ادامه بده.
آقای تقی‌زاده، به رغم تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های حکومتی در ایران از سفر مدیر کل آژانس به تهران داشتند، اما بازارهای مالی در ایران به ویژه بازار ارز خیلی به این سفر اعتنایی نکرد و همچنان قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بالای 54,000 تومان بود. چرا؟
حق با شماست. تهران و وضع ارز و نرخ برابری پول ملی واقعا یکی از دماسنج‌های بحران سیاسی اقتصادی در تهران به شمار میره و این بار همونطور که شما به درستی اشاره کردید هیچ نسبت مستقیمی بین امیدی که انتظار میرفت رفتن آقای گروسی به تهران به بازار تهران بده با واقعیت بازار وجود نداشت و این نشون میده که واکنش بازار نسبت به دیدار آقای گروسی نه تنها واکنش بی‌تفاوت نبوده، واکنش منفی هم بوده. دیگه این نوع اقدامات تأثیر مثبت نمیتونه بذاره به روحیه بازار یا در حقیقت بازار گول این نمایش ها یا اقدامات سیاسی رو نمیخوره و این پیام بدی برای جمهوری اسلامی است. ولی از طرف دیگر هم نشون میده که بازار تهران احساسش این است که سفر آقای گروسی به تهران سفر موفقی نبوده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند بود. اما شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن کنفرانسی در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کردند. در این کنفرانس شماری از دیپلمات‌ها و سیاستمداران سابق اروپایی و آمریکایی شرکت داشتند. در همین زمینه سرمناز چیتساز مسئول کمیته زنان شورای ملی مقاومت در گفتگو با رادیو فردا اینچنین گفت:
شورای ملی مقاومت، یعنی در واقع کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، هر ساله در بزرگداشت روز جهانی زن جلسات کنفرانس‌های بزرگ برگزار می‌کنه. امسال به طور خاص با توجه به اینکه یک قیامی در ایران، یک قیام سراسری بی‌سابقه توی ایران هست که همه شاهدش هستن که نقش اساسی و مهمش رو هم زنان ایران به عهده دارن، امسال خب یک ویژگی خاص داره و ما در واقع با برگزاری کنفرانس امسال به طور خاصی که خواهان این هستیم که جامعه جهانی حق مردم ایران برای مقاومت رو به رسمیت بشناسه و از انقلاب مردم ایران حمایت بکنه و همینطور خواسته دیگه‌ای که فکر می‌کنم همه ایرانیان در سراسر جهان روش وحدت نظر دارن، نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان اصلی ترور و سرکوب هستش در ایران که میخوایم این نامگذاری توسط اتحادیه اروپا و انگلستان هم انجام بشه. در واقع اینها خواسته های اصلی این کنفرانس هست.
خانم چیتساز، در بیانیه‌تون شما گفتین که تعدادی هم از ایران شرکت خواهند کرد در این کنفرانس. این چگونه قراره برگزار بشه؟ چه به چون رو شرکت میکنن؟
خب یک سری از نفرات یک پیام هایی فرستادن از ایران، از کانون های شورشی که در ایران هستن پیام فرستادن. همچنین یکی از زندانیان سیاسی سابق در ایران بوده، سالها در زندانهای رژیم، اون هم در جلسه حضوری شرکت میکنه و صحبت میکنه.
شما اشاره کردین که یکی از درخواستهای شما اینه که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، ولی مقامات ارشد اتحادیه اروپا بارها اعلام کردن که از نظر قوانین اونها فعلا همچین امکانی ندارن. چه برنامه‌ها و چه اهدافی دارین شما بتونین که این یک خواسته خودتون رو عملی بکنید؟
خب ببینید، این حرفی که در واقع اتحادیه اروپا، نمایندگان مردم اروپا تو پارلمان اروپا توی قطعنامه با در واقع اکثریت قاطع خواهان این نامگذاری شدن، ولی خب مسئول سیاست خارجی اروپا گفته که باید اول یک چیز قانونی براش پیدا بشه. خب این در واقع خیلی مشخصه که ادامه سیاست مماشات با این رژیم هستش که تلاش میکنن به هر ترتیب که شده کماکان مذاکره و توافق هسته‌ای رو یه جوری زنده کنن و در واقع دنبال این قضیه هستن و الا تا اونجا که به مردم و مقاومت ایران برمیگرده همه خواهان این نامگذاری هستن. بنابراین ما هر شکلی که بتونیم از مجاری که اونها میگن که باید از مجاری قانون‌گذاری این امر دنبال بشه، ما دنبال این هم امر هستیم تا این خواسته مردم، چون که واقعا سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان اصلی ترور و سرکوب هم در داخل ایران و هم در خارج ایران، و این یک خواسته بسیار مبرم و ضروریه که اینو ما دنبال خواهیم کرد.
خانم چیتساز، در بیانیه‌تون اشاره کردیم به تعدادی از شخصیت‌ها و دیپلمات‌های پیشین اروپایی. آیا از فعالان زن ایرانی هم دعوت کردین که در این کنفرانس شرکت بکنن؟
نه، خب این طبعا میدونین که نمیشه همینجوری در حالی که اهداف مشترک نداشته باشیم بخوایم توی یک جلسه فقط حرف بزنیم. این در واقع جامعه جلسه ای هستش که جوامع ایرانی که همه خواستار سرنگونی این رژیم هستند، همه بر در واقع مرز سرخ اصلی که نه سلطنت و نه شیخ، نه شیخ و نه شاه هست، اینها همه توافق و وحدت روی این موضوع دارن. به همین دلیل خب طبعا اونها شرکت کننده هستن و اونها نکات و هر چیزی که لازم باشه در رابطه با قیام مطرح خواهند کرد.
سروناز چیتساز مسئول کمیته زنان شورای ملی مقاومت بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.